بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهات، سه تا تنبیه در اینجا میخواهد مطرح کنم. الاول فی ادوات توکید الخبر، لتوکید الخبر ادوات کثیره و اشهرها انا و لام الابتدا و احرف التنبیه نحو الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون والقسم و نون التوکید و الحروف الزائده المؤکده طول النسبته نحو الیس الله بکاف عبده و قد و اما الشرطیتو و انما و اسمیت الجملته و ضمیر الفصل و تقدیم الفاعل المعنوی. تنبیه اول در رابطه با ادوات توکید. ادوات جمع ادات، ادات در منطق به معنای حرف بود در اصطلاح منطقی، ولی در کتاب‌های ادبی ادات به معنی همون لغوی خودشه، وسیله، اعم از این که حرف باشه، اسم باشه، فعل باشه، فرق نمی‌کنه. ادوات تشبیه بعضی ها اسمه مثل کلمه مثل، بعضی ها حرف مثل کأنه، بعضی ها فعل یشبهو، یشبهو ادات تشبیه فعل هم. حالا ادات پس در ادبیات به معنی همون وسیله و به معنی لغوی خودشه. ادوات توکید خبر یعنی اون وسائلی که به وسیله اونها خبر تأکید میشد، اونها رو میخواد بشمارد در اینجا. البته نه این که بشمارد، اونها خیلی زیادند. در متن کتاب اینجا حالا 10-12 تا ذکر شده، پاورقی هم در پاورقی هم حدود 35 تا ذکر شده. اینا همشون تأکید میکنن حکم در کلام و باز منحصر به این 35 تا نیست، بیشتر از اینا هم ممکنه باشد. میگه به این که برای توکید خبر، گفتیم اینجا هم قدر از تأکید، تأکید حکم ها، نه تأکید طرف و حکم باشه، طرف نسبت. برای تأکید خبر ادوات زیادی است و مشهورترین اونها این چند تاست. البته منها اگر گفته بشه بهتره ها، چون بعدی هم خیلیشان مشهورند. و مشهورترین اونها حالا الناس یک، لام ابتدا دو، حروف تنبیه علاب و اماب و پای تنبیه، اینا هم حکم در کلام رو تأکید میکنند. احرف التنبیه، حالا یه مثالی از احرف التنبیه هم زده اینجا، کلمه علاب، مثالش مثل آیه شریفه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا علای حرف تنبیهی حکم در کلام رو تأکید میکند. یعنی این مطلبی که میگیم تو حقش این است که این رو بدانی، بدانیم یعنی قصه همین جوریه، درستیه. ول قسم، قسم هم برای تأکیده. و نون توکید، نون تأکید ثقیله، نون تأکید خفیفه، اینا هم برای تأکید حکم در کلامند. و الحروف الزائده المؤكده للنسبه، حروف زائده حروف رو تقسیم میکنن بر دو قسم، حروف مبانی حروف معانی. حروف مبانی همین الف با، حروف ابجد که کلمات رو از اینا درست میکنه. این 29 حرف مثلا میگن حروف مبانی، حروف ابجد. حروف معانی میگن کلمه ای که برای معنای وضع شده سه قسمه، یا اسم است یا فعل یا حرفه. اون حروفی که مقابل اسم و فعلن و برای معنای وضع شدن به این حروف میگن حروف معانی، مثل حروف جاره، حروف تشبیه و نظائر اینها هرچی پیدا کنید. حروف معانی. حالا این حروف معانی جایی اوقات به کار برده میشن، معنایی از اونا اراده میشن، معنای موضوع لحی یا شبیه. در این صورت اینها زائده نیست. گاهی اوقات نه، اینها اون معنا را نمیدن، فقط کاربردشان برای تأکید حکم در کلام، به طوری که اگر این حرف را هم اگر نیاری معنای کلام تغییر نمی کنن. مثلا مثل با زائده در لیس زیدون به قائم، بگی لیس زیدون قائمه یا بگی لیس زیدون به قائم، معنا همون یکیه، زید استاد، زید نه استاد. منتها بارا بیاری معنا نداره ها، زائده است، منتها حکم در کلام رو تاکید میکنه، یعنی نبود قیام رو تاکید میکنه. کن نه با گفت، اگر بگی لیس زید قائما همین مقدار، زید قائم نیست. ولی اگر با اضافه کنی بگی لیس زید به قائم، یعنی محققا زید قائم نیست، حتما زید قائم نیست، حکم در کلام رو این با زائده تاکید میکنه. حالا از حروف معانی اگر زائده واقع بشد حکم در کلام رو تاکید میکنه. هر حرفی که باشد، من زائده باشد، با زائده باشد، اون یکی ها باشن، هر چه باشد.
یه اصطلاح عربی داره
در چی؟
اگه اضافه داشته باشیم در الفاظ،
یعنی بلغا و فصحا کار عبث نمی کنند، این حرف زائد را به کار برده اند، نکته می خواد، نکتش هم تنها نکته ای که قابل تصور است تأکید حکم. خب بعدش دارد به این که و حروف زائده ای که تأکید می کنند نسبت را، نسبت را یعنی حکم در کلام را. مثالش مثل علیس الله به کافن عبده، آیا خداوند کافی نیست برای عبده؟ یعنی مسلمن کافیه. علیسه استفهام انکاریست، علیسه استفهام انکاری. یا حالا ممکنه بعضی ها بگن مثلا برای تقریر، خب علیسه الله به کاف نبده استفهام انکاری باشد. حمده معنای نفی میده، لیسه هم که معنای نفی میده، نفی در نفی هم اثباته، معناش این است که حتما خداوند کاف نبده. اون و قد تحقیقیه، قد تحقیقیه سر ماضی که داخل میشد، قد اونم حکم در کلام رو تاکید میکنه، قد ضربه یعنی زید حتما زده. و اما شرطیه، امای شرطیه هم تاکید میکنه حکم در کلام رو، اما زید فقائم یعنی قیام زید حتمی است، قیام زید حتمی است. و انما، انما هم که ادات حسره حکم در کلام را تاکید میکنه، انما یقوم و زید، انما یقوم و زید. انما در اینجا هم مفید حسره، قیام منحصره به زید، و هم حتما این قیام برای او هست، او در قیام را برای زید تاکید میکند و منحصره در زید میکند، هم تاکید هم حسر. و اسمیت الجمله، اسمیه بودن جمله هم از مؤکدات حکم. زیدون قائم که شما میگید اونم باز معناش این است که قیام زید حتم است. منتها اسمیت الجمله از مؤکدات این گفته میشه. از اون طرف ما میبینیم خود بلاغگین مثال میزنند برای کلامی که القا میشود به خالی الذهن و نیاز به تاکید نداره، گاهی اوقات مثال میزنند به جمله اسمیه، مثلا میگه مثل زیدون قائم، زیدون قائم جمله اسمیه است. یا قبلا مثال زد برای کلامی که بدون تاکیده، افضل الزهد اخفاء الزهد جمله اسمیه است. اون رو مثال زد برای کلامی که القا شده به خالی الذهن و تأکید ندارد. اینا چطور قابل جمع هم؟ از طرفی بگیم به این که اسمیت الجمله از مؤکدات، از طرفی هم مثال بزنیم برای کلامی که تأکید ندارد به جمله اسمیه. جواب آمدن اینها گفتن به این که بله، یعنی بلاغیه این گفتن، این مطلبم در حاشیه دستوقیز خواستیدم نگاه کنید در شروع تلخیص اینجا پاورقی آورده شده. آمدن گفتن به این که اسمیت الجمله که میخواد حکم را تأکید کند شرط داره، مطلقا یعنی اسمیت الجمله از مؤکدات نیست، با شرط. اگر شرط تأکید در او باشد مؤکد، نباشد نه. شرطش چه باشد؟ در شرطش اختلاف کردن. بعضی ها گفتن اسمیت الجمله از مؤکدات است به شرط اینکه متکلم اسمی آوردن را به قصد تأکید آورده باشد. گاهی اوقات یعنی می شود جمله اسمیه بیادی از اسمیه بودنش قصد تأکید نکنی، و ممکنم هست که اسمیه بیاری از اسمیه آوردن قصد تأکید بکنی. اینا گفتن اسمیه بودن از مؤکدات است به شرط اینکه متکلم از آوردن اون تأکید قصد کرده باشه. این یک قول. قول دیگر این است که اسمیه بودن از مؤکدات است به شرط اینکه اصل این اسمیه فعلیه بوده، از فعلیه بودن عدول کرده به اسمیه. هر جا که جمله اسمیه اصلش فعلیه بودن بوده عدول کرده باشد به اسمیه بودن، اونجا از مؤکداته. مثلا در الحمدلله صاحب کشاف اینه داره میگه اصلش این بود که گفته بشد الحمدلله، الحمد مفعول مطلق باشد برای فعل مقدر، یعنی همه تل حمدلله مثلا، بعد اون همه تو حذف شده الحمدلله، بعد این الحمدلله مانده، بعد از الحمدلله عدول شده به الحمدلله، از فعلیه عدول شده به اسمیه. بعضی ها گفتن به این که اگر جمله اسمیه اصلش فعلیه بود عدول کرده به اسمیه، اون از مؤکداته. شرط رو بعضی این دانست. اینم قول دوم. قول سوم این است که اگر در کنار اسمیت الجمله یه مؤکد دیگری هم بود، اینجا اسمیت الجمله مؤکد به حساب میاد، اگر غیر از این مؤکد دیگری نبود این اسمیت الجمله از مؤکدات نیست. از باب مثال زیدون قائم بنابراین قول تأکید نمی، چون در کنار زیدون قائم مؤکد دیگری غیر از اسمیت نیست. ولی ان زیدن قائمان، ان از مؤکدات، اینجا اسمیت الجمله مؤکد میشه. یعنی در ان زیدن قائمان دوتا مؤکد داریم، یکی ان یکی اسمیت الجمله، ولی در زیدون قائم اصلا مؤکد نداریم. اینم قول سومه. پس نتیجه این شد که گفتن به این که اسمیت الجمله از مؤکدات است با شرط، در مثل دیدون قائم مثلا اون شرطش نیست که اگر مثال بزنن اون را برای تأکید، مثال بزنن اون را برای خالی الذهن. خب
توی این قول اول که میگه که اگر متکلم پس کرده باشه، این مخاطب از کجا بفهمه که
مخاطب دیگه متکلم بلیغ، مخاطب قلیل چیز بلیغ و مخاطب از چشمای متکلم میخواند که این اسم یا ورده به قصد تأکید. بله اونجا من ساحل قرار منطقه اصل مال اینها سابقا که کتاب کتاب اینجور نبود، اصل گفتگو بود. خب
این مرحله چه مختزای لفظ در از مختزای خواهد ما اونو میاریم تا قرض اون هم مختزای ها رو برسیم. خب از جایی که لفظی نماشه چجوری مثلا تکیه مثلا رو الحمدلله ما از این علف الله همون تکیه رو میکنم علف الله همون جوست استقرار مثلا
نه الف لام تأکید نمی رسن اونجا، حالا اون الف لام حصر می رسن مفید استقرافه یا مفید جنس درش اختلافه.
شما فهمید هر حصری تأکیدی هم
هستید؟ هر حصر ما نگفتیم در خصوص انما در نفی و استثناء این حرف نزد.
آجا ما هر چیه چی حصر می کنیم تأکیدش می
کنیم؟ تأکید نیست، حصر یعنی این منحصر درونه، ولی حتماً منحصره یا حتما این کار رو کردین حتمیت از حس فهمیده نمیشه. خب اون ندی اون نمی اون دیدن با حرفشان نمی سازد اون قبول نکردن. خب و اسمیت الجمله و ضمیر الفصل، ضمیر فصل هم از مؤکدات به حساب میاد. زیدون هو القائم، این ضمیر فصل حالا بعدنم ابن هشام در معنی اگر اونجا باب رابع خنده باشید تو ذهنتان باشه یا هر چی، برای این ضمیر فصل سه تا فایده میشماره. یکی این که افاده حصر میکند، دیگر این که افاده تاکید میکند ضمیر فصل، دیگر این که دلالت میکند که ما بعد من خبر است نه تابعی است. حالا یکی از فواید ضمیر فصل هم تأکید حکم در کلام، زیدون هو القائم یعنی زید حتما قائمه و قیام هم منحصر در زیده، هم تأکید را میرساند حتمیت قیام را و هم حصرش مثل انما. و ضمیر الفصل، خب بحث ضمیر فصل هم حالا بعدن هم میاد. اینجا هم خواستید اگر مفصل روی ضمیر فصل بحثشه ببینید در شروع تلخیص اونجا نگاه کنید، خیلی مفصل بحث کرده راجع به ضمیر فصل. اون ضمیر فصل هم ابن حاجب با اون دبدبه و کبکبه اشتباه کرده اونجا. آخه ابن حاجب خیلی شخصیت بزرگی، مثل رضی پا شده کتابای اون را شرح کرده. اون یک جا گفته ضمیر فصل مفید تأکیده، یه جا آمده گفته این چطور میشد مفید تأکید باشه، تأکید یا لفظیست یا معنوی. ضمیر فصل که تأکید لفظی نیست و تأکید معنوی هم نیست، تأکید معنوی با الفاظ خاص نیست دیگه، عین و نفس و امثال زاد. تأکید لفظی هم عین لفظ باید تکرار بشه، ضمیر فصل چطور میشه تأکید باشه؟ در یک کتابش گفته مفید تأکیده، در کتابش اشکال کرده. غافل از این که بابا اینجا مراد از تأکید تأکید و حکمه، نه تأکید طرف و حکم باشد که تو اونجور حرف میزنی. خب
تو مقید بحث خود ضمیر فصل یا زیر بحث علاوه تأکید
در کجا؟ شروع تلخیص؟ در شروع تلخیص در بحث مسند الیه، اونجا که میگد بعد از مسند الیه ضمیر فصل میاد و اما فصله، اونجا شروع تلخیص بحث مسند الیه و اما فصله، اونجا این مطالب زیادی راجع به ضمیر فصل گفته است. جالب هم
میگه که مثلا اونجا که گفته که تاکیده، منظورش این بوده که تاکید هم حکم و نسبت بوده، ولی اونجا که گفته تاکید نیست در مقابل
نه، اینا همه اینا آمدن گفتن ضمیر فصل برای تاکیده، اونم خیال کرده یعنی تاکید طرف و حکم میگن، اینا اشکال کرده عوضی فهمیده. خب و تقدیم الفاعل المعنوی، یکی از مؤکداتم تقدیم فاعل معنوی است. فاعل معنوی ببینید، زید استاده در عالم معنا، فاعل این قیام چه کسیه؟
زید.
حالا یه مرتبه شما میخوای بگی زید ایستاده، یه مرتبه میگی قام زید، قام زید، قام فعل، زید فاعلش. این زید هم فاعل معنویه هم فاعل چیه؟ لفظی. لفظی یعنی در ترکیب نحوی زید رو میگن فاعل قام. ولی اگر متکلم بگه زیدون قامه، زید مبتدا، قامه فعل، هوه مستتر در قامه فاعل اصطلاحی قامه میشه. جمله قامه به اون هوهش خبر است برای زید. اینجا زید مبتدا، اینجا زید فاعل معنوی هست ولی فاعل لفظی نیست. حالا در اینجا که میگن تقدیم فاعل معنوی، اینجا رو میخوان بگن که بعد فعلی آمده فاعل معنوی اون به عنوان مبتدا جلو افتاده، اون وقت اون فعلش هم یک فاعل دیگری گرفته، جمله خبری این شده. حالا این میگن که فاعل معنوی در مثل زیدون قامه مقدم شده، نه فاعل لفظی. البته کوفیین میگن فاعل میتونه بر فعل مقدم بشه، اونا در زیدون قامه هم ممکنه بگن که زید هم فاعل لفظیست هم فاعل معنوی. ولی بصریین که میگن فاعل نحوی و فاعل لفظی یعنی مقدم میشد، اونها دیگه اینجا میگن زید مبتداست و اون یکی خبر. وقت حالا میگه یکی از مؤکدات تقدیم فاعل معنوی، یعنی اونی که در عالم معنا فاعل مقدمش بکنی مبتداش قرار بدی، اینم حکم رو تأکید میکنه. حالا ما ببینیم چگونه در قام زیدون تأکید وجود نداره ولی در زیدون قامه تأکید وجود داره. جواب: در قام زیدون قیام یک مرتبه به زید نسبت داده شده، قیام یه مرتبه به زید نسبت داده، ولی در زیدون قامه قیام دو مرتبه به زید نسبت داده شد. کنه متکلم گفته قام زید، قام زید. چطور؟ بگیم خب زید مبتداست، قامه فعل، هوه مستتر فاعلش. اینجا ما دوتا مسند له داریم، در واقع مسند ما هم قیامه. یک مسند داریم، دوتا مسندون لیه، مسندون لیه لفظی، یکی زید یکی هم هوه. اون زید با هوه یه نفرن دیگر، پس نتیجتاً قیام که دو مرتبه نسبت داده شده، دو مرتبه به یک نفر نسبت داده شده. قیام دو مرتبه در زیدون قائم به زید نسبت داده شده، یکی به زید مقدم، یکی هم به هوه که به اون زید برمیگرده. تکرار اسناد باعث تأکید اسناد میشه. اینم وجه این که تقدیم فاعل معنوی چگونه مفید تأکید حکمه. خب بله بله دیگه. حالا آره، ولی در جمله اسمیه هم اصالتا مسند ما قیامشه دیگه، مسند واقعی قیام.
اینجا تقدیم فاعل داده،
نه اینجا تکرار اسناد داله بر تأکید، تکرار اسناد، منتها این تکرار به وسیله تقدیم حاصل شده.
جمله اسمیه،
جمله اسمیه خودش مستقلن یک چیزی دارد، تأکیدی دارد. یعنی در زیدون قامه دو تا تأکیده، یکی اسمیت الجمله، یکی هم تقدیم فاعل معنوی.
ما اینجا
خود
کتاب مثلا مثال میزن نمیگفت جمله اسمیه و
یکی یکی را میشمارد دیگه، این را تک تک مخواد بشماره با هم کنیم. میگه یه مرتبه اونم مؤکده اینم مؤکده، حالا در یک جا دوتا جمع بشه، خواهی نخواهی دوتا مؤکد میشه. یعنی اینا وسائل هن. حالا اینجا در زیدون قامت دوتا وسیله تاکید وجود داره، یکی اسمیت الجمله، یکی هم تقدیم فاعل معنوی. تمام شد. الثانی فی العدول عن مقتضى ظاهر الحال یسمى اخراج الكلام على الاجر بالثلاثه السابقه اخراجا على مقتضى ظاهر الحال وقد تقتضي الاحوال العدول عن مقتضى الظاهر و و یورد الکلام علی خلافه لاعتبارات یلحظها المتکلم و سلوک هذه الطریقه شعبتان من البلاغه. و علم ان الحال فی هذا المقام هو الامر الداهی تا آخر. حالا مطلب را ما میگیم ولو این که بعضی از مطالب مال این عبارتیست که هنوز خوانده نشده. در تعریف بلاغت کلام گفتیم که بلاغت در کلام عبارت است از مطابقت کلام فصیح با مقتضای حال. کلام فصیح باشد یک، مطابق با مقتضای حال باشد دو. مراد از حالم در اونجا حال خطاب. حال خطاب تعریفش چه باشد؟ این تعریفی که اینجا مطرح الامر الداهی الی ایراد الکلام مکیفن به کیفیت مخصوصه. حال عبارت است از اون امری که مثل انکار مخاطب دعوت میکند متکلم را به سوی این که ایراد کند کلام خود را شکل خاصی، به شکل خاصی. مثلا انکار اقتضا میکرد که کلام به صورت تأکید، خالی و ذهن بودن اقتضا میکرد که کلام بدون تأکید بیاد و حاکم. پس حال اون امریست که در واقع وجود دارد، حالا چه در مخاطب، چه در متکلم، چه در شیء ثالث، که دعوت میکند متکلم را به سوی این که ایراد کند کلام خود را با فلان کیفیت. همچی چیز را ما میگفتیم حال. حال هم دو قسم، حال واقعی، حال اعتباری. حال واقعی این است که واقعا وجود داره. حال اعتباری این است که واقعا وجود نداره ولی ما اون رو فرض میکنیم که هست. فرض میکنیم که هست. هر یک از این دو اقتضا میکنند که کلام با فلان خصوصیت بیاد. انکار مثلا، انکار در مخاطب گاهی واقعی گاهی تنزیلی و اعتباری. تنزیلی و اعتباری یه چیز. انکار مخاطب ممکنه واقعی باشد، یعنی واقعا مخاطب منکر باشد. یه مرتبه واقعا منکر نیست، نازل به منزله منکر، شبیه به منکر، تنزیل میشن به منزله منکر. کی تنزیل میشد به منزله منکر؟ دنگیز هر جا دلت خواست تنزیل بکنی؟ نه، شرط داره. شرط تنزیل باشد تنزیل میکنی. مخاطب واقعا منکر نیست ولی آثار انکار در رو پیداست، یعنی مثل آدم منکر میمونه، مثل آدم منکر میمونه. یک کسی نماز قبول داره، نماز هست، یک کسی منکر وجوب نماز نمیخواد. اون یکی نماز را قبول میکنن که هست شرعن ولی نماز نمیخونه. این نماز نخوندن علامت انکار. طرف منکرم نیست ولی همین که نماز نمیخواند شما میتوانی او را تندیل بکنی به منزله منکر و منکر حسابش بکنی، کلام با تأکید براش بیاری مثلا. پس بنابراین حال ممکن واقعی باشد، ممکن اعتباری و تندیلی باشد. انکار واقعی، انکار تنزیلی. انکار تنزیلی هم گفتیم با شرطش به وجود میاد، بدون شرط انکار تنزیلی کار غلطی. خب اون حال واقعی را میگن ظاهر حال، حال واقعی را میگن ظاهر حال، اون حال غیر واقعی را میگیم حال اعتباری. ظاهر در ظاهر حال مقابل واقع نیست، ظاهر در ظاهر حال مقابل خلاف ظاهره. حال اعتباری خلاف ظاهره، حال واقعی ظاهره. پس به حال واقعی ظاهر حال گفتن ظاهر در اینجا مقابل خلاف ظاهره، نه مقابل واقع باشه. اینم اینجور. حالا ببینید یک مرتبه مخاطب واقعا منکره، کلام رو تأکید کردی، این کلام مؤکد مطابق با مقتضای حال واقعی، مخاطب واقعا منکر بود، تو هم کلام رو با تأکید برای او آوردی، کلام مؤکد شما مطابق با مقتضای حال واقعی. یه مرتبه مخاطب واقعا منکر نبود، تنزیلا منکر بود، شما کلام را با تأکید برای این آوردی، تأکید وجودی، این کلام مطابق با مقتضای حال تنزیلی هست ولی مخالف با مقتضای حال واقعیه. حال واقعی مخاطب چه بود در اینجا؟ عدم انکار. عدم انکار میگفت تأکید نکن. حال تنزیلی چه بود؟ انکار بود. انکار میگه تأکید. پس بنابراین گاهی کلام به خاطر حال تنزیلی برخلاف مقتضای حال واقعی میاد. اینجا گفته میشد این کلام مخالف با مقتضای ظاهر حال، ظاهر حال هم گفتیم یعنی همون حال واقعی. اون وقت اینم باز معلوم باشه هر جا حال واقعی هست لازم نیست در کنارش حال اعتباری هم باشه، هر جا حال واقعی هست لازم نیست در کنارش حال اعتباری باشه، ولی هر جا حال اعتباری هست باید در کنارش حال واقعی باشه، چون هیچ جایی خالی از حال واقعی نیست، منتها بعضی جاها با وجود حال واقعی یک حال اعتباری هم پیدا میشه. نتیجه پس این است هر جا حال واقعی هست لازم نیست که به حال اعتباری باشه، ولی هر جا حال اعتباری هست باید در کنارش حال واقعی هم. لذا در موارد حالهای اعتباری دو تا حال داریم ما، حال واقعی، حال اعتباری. این شو بعد خواسته این دو تا حال هم زده همه.
چرا داریم
هر جا حال اعتباری
باید حال واقعی
محضر باشه؟ چرا نداره در واقع دیگه
مخالف
یعنی هیچ واقعی خالی از حال نیست، پس همه جا حال واقعی وجود داره، منطور بعض جاها حال اعتباری هم هست بعض جاها نیست.
چرا
میگم حال تنزیلی
مقابل حال ظاهره؟
مقابلی یعنی ضد هم، خلاف هم. نه میگم اونم هست اینم هست هر دو هستن، منتها ضد هم هن. این مقابل اونه، هر جا هر دو حال هستن خواسته اینا ضد هم. مثلا مخاطب واقعا منکر نیست، تنزیلا منکره، اون حال واقعی عدم انکار میگه چیکار بکن؟ تأکید نکن. حال تنزیلی که انکار باشد میگه تأکید بکن. مخاطب واقعا عالمه ولی چون عمل بر طبق علمش نمی کنه تنزیل میکنیم به منزله جاهل. اینجا دو تا حاله، حال واقعی که علم باشه، حال تنزیلی که جهل باشه. حال واقعی میگه خبر را به این نده چون که میدانه، حال تنزیلی میگه خبر را به این بده. پس نتیجه این شد که هر جا هر دو باشد خواسته اینها ضد همه. حالا ما به حرف کدام گوش بدیم؟ جواب به حرف حال تنزیلی باید گوش داد. حال واقعی را باید کنار بگذاری، بر طبق خواسته حال تنزیلی کلامت را بیاری تو. این یک سه چهار تا مطلب قاطی پاتی عنوان مقدمه که اصل مطلبم اینجا هست گفتیم. حالا ما الان سه حالت خواندیم، برای خالی ذهن بدون تأکید، برای شاک با تأکید استحسان، برای منکر تأکید وجودی. مراد از اون حالهای قبلی که اونجا مطرح کردیم واقعی بود، ولذا در اون موارد ثلاثه کلام بر طبق مقتضای ظاهر حال آمده بود. حالا میگه گاهی اوقات عدول میشود از مقتضای ظاهر حال به سوی مقتضای حال اعتباری مقابل اون. حالا الان مواردی را در اینجا ذکر میکند که در این موارد کلام برخلاف مقتضای حال واقعی و بر طبق مقتضای حال اعتباری آمده باشد. اینم تا اینجا گفتیم. خب حالا پس ما حال داریم، مقتضای حال داریم، حال چند قسمه؟ دو قسم. یا واقعی است که اسمش ظاهر حالی یا اعتباری. حال مقسمه، دو تا قسم داره. بین این دو تا قسم از نسب اربعه چه نسبتی است؟ تبایی. بین دو تا قسم، بین هر یک از اینها و اون حال مقسم چه نسبتی است؟ عموم و خصوص مطلق. مقتضای حال هم دو قسمه، مقتضای حال واقعی، مقتضای حال اعتباری. لذا ما سه تا مقتضای حال داریم: مقتضای حال مطلق، مقتضای حال واقعی، مقتضای حال اعتباری. مقتضای حال اعم مطلق، هر یک از اون دو قسم اخست مطلق. بین اون دو تا مقتضای حال هم نسبت می شود تباین. این حاصل مطلب تغون چیزه. صفحه بعدی خلاصه این مطلب اینه. حالا ترجمه می کنیم.
تشخیص این که کجا حال چیز اعتباری داریم موضوع
اون از قرائن دیگه، قرینه همه جا موجوده.
خب بعد منحصر کردنش درست؟
بله
منحصر کردنش.
آقا غیر از اینه قسمی نداره. خب مطلق نه، مطلق در خارج وجود نداره، یا در ضمن این قسم باید باشد یا در قسم آخر. تحقق کلی در ضمن افرادش، یعنی در خارج اون کلامی که آمده یا مطابق با مقتضای حال اعتباری است یا مقتضای اون یکی است. خب میگه دومی از تنبیهات در عدول کردن از مقتضای ظاهر حاله. عدول کنی از مقتضای ظاهر حال به خاطر بود حال اعتباری. نامیده می شود خارج کردن کلام بر اون سه نوع سابق، علل الالب الثلاثه سابقه، اون ستای دیگه در دقیق. نامیده می شود اخراج کلام بر طبق اون سه قسم سابق، اخراج بر طبق مقتضای ظاهر حال. ظاهر حال هم گفتیم یادتان نره، حال واقعی. ظاهرم مقابل چیه؟ واقع. نه ظاهر مقابل خلاف ظاهره، نه مقابل واقع باشد. بعض چیزا رو یادداشت بکنی، اینو فراموش میشه، ای بسا خاطی میشه. خب و گاهی اوقات اقتضا میکنند احوال، یعنی احوال اعتباری. گاهی اقتضا میکنند احوال، یعنی احوال اعتباری، این که متکلم عدول کند از مقتضای ظاهر حال و ایراد بشود کلام بر خلاف مقتضای ظاهر حال. احوال اون حالهای اعتباری اقتضا میکنند. چرا؟ گفتیم که حال اعتباری دنگی نیست، شرط داره. اون اعتبارات یلحظ و حل متکلم، اون همون شرایط حالهای اعتباریه. چرا مخاطب غیر منکر رو تنزیل کردی به منزله منکر؟ چون علامت انکار داره. اون علامت انکار همون اعتبارات یلحظ و حل متکلم، اون علامت اعتباریه. حال تنزیلی هم انکار تنزیلی است. ایراد می شود کلام برخلاف اون مقتضای ظاهر به خاطر یک اعتباراتی که لحاظ میکند اونها را متکلم، که به خاطر اونها این حالهای اعتباری پیش میاند و کلامم برخلاف مقتضای ظاهر حال در میاد. بعد میگد و سلوک هذه طریقته شعبتون من البلاغه، یعنی پیمودن این روش، این راه. کدام راه؟ کلام برخلاف مقتضای ظاهر حال بیاد و پیمودن این طریقه یک شعبه ایست از شعبه های بلاغت. یعنی این خارج بلاغت نیست. و لذا اون تعریفی هم که ما برای بلاغت در کلام کردیم، کلام بلیغ به این است که فصیح باشد یک، مطابق با مقتضای حال باشد دو. کدام حال فرق میکنه؟ حال واقعی یا حال اعتباری؟ کلام فصیح باشد مطابق با حال واقعی باشد فصیح بلیغ، کلام فصیح باشد مطابق با حال اعتباری باشد بازم چیه؟ فصیح. فصیح نه بلیغ. بعد دارد که بعدم ان الحال فی هذا المقام هو الامر الداعی الی ایراد الکلام مکیفا بکیفیت مخصوصه سواء کان ذلک الامر الداعی ثابتا فی الواقع کان یکون المخاطب منکرا للحکم واقعا او کان ثبوته بالنظر الی اعتبار المتکلم کان لا یکون المخاطب منکرا للحکم ولكن ظهر عليه شيء من امارات الانكار فينزله المتكلم منزلة المنكر ويؤكد له الخبر. میگه بدان که حال در این مقام اون امری است که دعوت میکند متکلم را به سوی این که ایراد کند کلام خود را مکیف به یک کیفیت مخصوصه. اما از این که اون امر داعی در واقع وجود داشته باشد اسمش ظاهر حاله، مثل این که مخاطب واقعا منکر باشد، یا بود اون امر داعی نظر به اعتبار متکلم باشد، یعنی واقعا وجود نداره متکلم اون گونه فرض کرده، مثل این که مخاطب واقعا منکر حکم نیست ولیکن ظاهر شده باشد بر او چیزی از علائم انکار. پس در این صورت تنزیل میکند متکلم اون مخاطب را به منزله منکر و تأکید میکند برای او خبر را. دیگه ترجمه این چند خط دیگه، یعنی وقت تمام شد، یعنی وقت تمام باشه باشه ادامه میدادم، ولی اون یکی مدرسه باید برسم انشاءالله ترجمه اون دو سه خط.